أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این قاعده بود که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. مرحوم آخوند یک دلیل خودشون اقامه فرمودن بر این قاعده، که اون دلیل از راه بساطت و نفی ترکیب بود. فرمودن اگر خدای متعال بخواد نسبت به یکی از صفات کمالیه خودش واجب نباشه، پس باید در ذاتش فاقد اون باشه، و وقتی فاقد کمالی بود وجودش مرکب میشه از وجدان و فقدان، از وجود همونی که هست و فقدان یک کمالی، چون فرضین اون صفت صفت کماله، و بنابراین وجود میشه وجود محدود، و هر وجود محدودی ممکنه، پس بنابراین واجب نمیتونه نسبت به صفت کمالی حالت امکانی داشته باشه. از چنین این دلیل تمامه، و منتها فقط در صفات ذاتیه این دلیل جاری میشه، چون صفات ذاتیه هم که کمال. بعد دلیل مشهور رو نقل فرمودن. دلیل مشهور این است که اگر خدای متعال نسبت به همه ی صفاتش واجب نباشه، خب پس باید نسبت به بعضی ممکن باشه به امکان خاص. معنای امکان خاص اینه که ذات واجب برای تحقق اون کافی نیست. خب اگه ذات واجب برای تحقق اون صفت کافی نیست، پس صفت باید مخلوق غیر باشه، معلول غیر باشه. اگه مخلوق غیر بشه، لازمش اینه که وجود و عدم اون صفت معلول وجود و عدم اون غیر باشه، وابسته به وجود و عدم اون غیر باشه، و واجبم که بالاخره یا باید این صفت رو داشته باشه یا این صفت رو نداشته باشه. هر کدومش باشه، وجود واجب مشروط میشه به اون امر خارجی، پس ضرورت ازلی از بین میره. مرحوم آخوند فرمودن که این در این استدلال اشکال شده. اشکال اینه که ضرورت ازلی از ذات واجب از بین نمیره، از اون صفت از بین میره. خب صفت ضرورت ازلی نداره دیگه، ما هم از اول گفتیم ممکنه. اونی که ضرر داره ضرورت از این است که ضرورت ازلی واجب از دست بره. ایشون در جواب فرمودن که ضرورت ازلی واجب از دست میره برای اینکه ذات واجب امریست عینی، برخلاف ماهیت که ذاتش اصلا توش عینیت نیست. و چون در ذاتش عینیت نیست، در ماهیت، ماهیت چون در ذاتش عینیت نیست، شما میتونید اون را با قطع نظر از کل ما سوا ملاحظه کنید. اما چون وجود امر عینیه و ذات واجب و یا ذات اون وجود اون صفت امر عینیه، پس در ذاتش یعنی ذاتش میشه همین وجود، و این وجود اگه وابسته است پس در ذاتش وابسته است، اگه مخلوق غیره پس در ذاتش مخلوق غیره. بنابراین همونطوری که در وجود خارجی نمیتونه ذاتش بدون اون غیر محقق بشه، در ملاحظه ذهنی، در تصور ذهنی، در اعتبار ذهنی، در تعقل هم تابع اون غیره، و وجود و تعقلش هم از ناحیه اون غیر باید باشه. یعنی اول باید اون غیر تعقل بشه، بعد این تعقل بشه، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. حالا میایم سراغ این قاعده، که این قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها ها دلیلش چیه؟ دلیل قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها ها این دلیل هم خود آخون در جلد سوم آوردن در فصل مرحله علم و عالم و معلوم، طرف اول، طرف یعنی اونجا سه طرف داره، طرف اولش در علم، فصل 21، که این همونیست که در نهایه مرحله 11 فصل 13 اومده که اون روز عبارتشو خوندیم. خب استدلال به این صورته، مقدمه اولش اینه که وجود المعلول متوقف على وجود علته، روشن معلول وجودش متوقف بر وجود علتش، این بدیهیه چون معلول و علت نمیشه. مقدمه دوم، و یستحیل و توقف و وجودهی على شیء آخر. خب اگه وجود معلول متوقف است بر وجود علتش، محال است توقف وجود معلول بر یک شیء دیگر. چرا؟ چون اگه بر یک شیء دیگر هم متوقف باشه، اون وقت میشه دو تا علت، لاستحالت صدور معلول واحد ان اکثر من علت واحده، همون توارد علتین میشه بر معلول واحد، یا صدور معلول واحد میشه از بیش از یک علت، که همونطوری که اصل قاعده الواحد، حالا بفرمایید که دلیل داره، دلیلش سنخیته، عکسش هم همونه، دلیلش سنخیته. میگن آقا اگر معلولی مسانخ با علت یکه، خب اون علت دو اگر همینه که دوتا نیست، اگه غیر اینه پس اون علت باید مسانخت با علت اول نداشته باشه، اگه مسانخت با علت اول نداشته باشه پس معلولم با اون مسانخت نداره. یا به تعبیر دیگه معلول باید با علتش سنخیت داشته باشه، اگر معلول واحده و یک جهت بیشتر نداره پس دو جهت در وجود او نیست، پس اگه با علتی سنخیت داشت با علت دیگر نمیتونه سنخیت داشته باشه، چون علت دیگر اگه بخواد با اونم سنخیت داشته باشه لازمش نیست که در وجودش دو جهت باشه. این حالا بالاخره دلیل این حرفه. مقدمه سوم، و اذا کان وجود المعلول متوقفن علا وجود علته، چه مقدمه اوله، و استحال توقفه علا شیء آخر، چه مقدمه دومه، اون وقت کان العلم به وجود المعلول متوقفن على العلم بوجود الإلا واستحال توقفه على شيء آخر. یعنی خب اگه مقدمه اول درسته که وجود معلول متوقف است بر وجود علت، خب پس این علت است که معلول را به وجود میاره، و محال هم هست توقف معلول بر شیء دیگری غیر علت، وقت باید علم به وجود معلول، علم به معلول هم باید متوقف باشه بر علم به علت، و محال باشه توقف علم به معلول بر چیز دیگری. چرا؟ چرا حالا که وجودش متوقفه علمش هم باید متوقف باشه؟ لمطابقت لوجوب تطابق العلم والمعلوم. چون باید علم با معلوم مطابق باشه. معلوم چیه؟ علت و معلول، معلول و علت. خب معلول و علت حکمش این بود که معلول فقط از این علت صادر شده و محال هم هست از غیرش صادر بشه. علم اگر مطابق با معلومه، پس باید علم به معلول هم از علم به علت صادر بشه و محال باشه از غیر این را، لوجوب تطابق العلم والمعلوم. و الا لم یکن علما. اگه قبول داشتیم که اینها شما رو معطل نمی کردیم. این که الان داریم مفصل دلیل رو میاریم به خاطر اینکه میخواییم بگیم اشکال داره، ولی اینو قبلا اشاره کرده بودیم دلیلش رو. خب این استدلال، پس بنابراین اذن ذوات الاسباب. ذوات الاسباب یعنی چه؟ یعنی المعالیل. لا تعرفو الا به اسبابها، یعنی به عللها، یعنی هیچ راه شناخت نداره جز از راه علت. این همون استدلال، این استدلالیست که آخوند خودش آورده در بحث علم عالم و معلوم در فصل 21. علامه طباطبایی هم که نهایه رو در حقیقت تلخیص اسفاره، همونو تلخیص کردن در نهایه آورده. خب این استدلال و فیه، خب شما اگه قبول دارید، شما قبول دارید بله، ایشون فرمان برهانه یعنی فایده نداره. اول نهایه گفتن، چند جای نهایه هم تکرار کردن، فرمودن برهان باید برهانه یا لمی باشه یا اینی از طریق ملازمات عامه، نه از راه معلول به علت. باید از راه یه چیزی باشه که علت معلول نداره، اصلا علت معلول نیست، یعنی از این مشمول این باید نباشه. ولی اگه باب علت و معلول باز شد، دیگه حتما باید معلول رو از راه علت شناخت و سلام. بله مقدمه سوم بله درست نیست. و فیه ان المقدمه الثالثه ممنوعه. چرا؟ لان معنا مطابقه العلم للمعلوم حکایته له کما هو. علم مطابق باید باشه با معلوم یعنی چه؟ یعنی همونطور که معلومه اونو نشون بده بسن. یعنی اگر زید نشسته است، شما باید علمتون همون نشستن زید رو نشون بده. این میشه علم مطابق با معلوم. اما نه اینکه علم شما نشسته باشه. علم نشسته و ایستاده نداره. علم اگر علم حسی نباشه، ها علم عقلی باشه، زید نشسته است، زید معدوم است، این علم مطابق چه با معلوم هست؟ وقتی معلوم هم تو که هست نشون بده. اما معلوم عدمه، خودش هم باید عدم باشه. خب اگه خودش عدم باشه چیز رو نشون نمیده. بله مطابقت علم با معلوم که معناش این نیست که هر جور که معلوم هست باید علمم همون جوری باشه. اصلا در بحث وجود ذهنی خود شما یه همه فلاسفه گفتید نیست، گفتید وجود خارجی آثاری برش مترتب میشه که وجود ذهنی و آثار برش مترتب نمیشه. خودتون میفرمون مطابق نیست به این معنا. مطابقت علم با معلوم همون حکایت درستشه. یعنی اگر زید عالم است، صورت ذهنی شما همون عالم بودن رو نشون بده میشه مطابق با معلوم. اگه زید معدوم است، معدوم بودن زید رو نشون بده میشه علم مطابق با معلوم. نه اینکه مطابق با معلومه. خیلی از غربیام اینا همینطور تصور کردن، گفتم مطابقه دو چیز میخواد، یه مطابق میخواد یه مطابق، در حالی که خیلی جاها ما مطابق رو نداریم. مثل زید معدوم است، مطابق با چیه؟ این الان مطابقه، با چی مطابقه؟ شما وقتی گفتی تطابق باید دو چیز داشته باشید بین اثنینه. خب زید معدوم است، دور محال است، اجتماع نقیزه محال است، تسلسل محال است، مطابق با چیه؟ تطابق معنا داره. پس دست از مطابقت وردار. اصلا صدق رو به معنای مطابقت با واقع خیلی هاشون نمیتونن بفهمن، به خاطر همین مشکل، چون کلمه تطابق این به خاطر اینکه مثل همون آقای که سنخیت رو میخواد با لغت بفهمه، این آقا میخواد فلسفه رو با لغت بفهمه. خب میگه تطابق یعنی ها در با لولا با چارچوب مطابق باشه، پس باید در باشه چارچوبم باشه. نه در بزرگتر از چارچوب باشه، نه چارچوب بزرگتر از در باشه، دو تا باید باشه. در حالی که نه، افلاطون روز اولی که این تطابق رو گفت، گفت یعنی این که همون جوری که قضیه میگه واقع هم چی باشه؟ همون جور باشه. خب اگه قضیه میگه زید موجود نیست، تطابق به چیه؟ به اینه که خب زید موجود نباشه. اگه میگه دور محال است، به همینه که دور تو خارج نباشه و نشدم موجود بشه. هم باید نباشه و هم باید نشه که بعد به جای این عدم وجود بیاد. همین تطابقه. خب شما هم دوچار همون مشکل شدید آقای آخون مرحوم علامه. شما دوچار این مشکل شدید که فکر کنید تطابق وقتی میگن یعنی باید هر جور اینه اونم باشه. نه خیر آقا، تطابق یعنی اونجوری که این میگه واقع همون جور باشه و سلام. خب وقتی اینطوره پس دیگه لازم نیست اگر وجود معلول متوقف بر وجود علت، علم به معلول هم متوقف باشه بر علم به علت، بلکه باید فهم شما اینطور باشه که معلول متوقف بر علت. هم یعنی شما اونو بفهمید، نه فهمتونم متوقف باشه. شما باید اون توقف را بفهمید تا این فهم درستی باشه. یعنی شما فهمیدید که وجود معلول متوقف است بر علت، این فهم مطابق با واقعه. اصلا علم به وجود نیست. اگه علم به وجود باشه از بحث ما هم خارج میشه. علم به معلول اگر ما هم گفتیم به وجود باید بردارید. کان العلم بالمعلول. چرا؟ چون اگه علم به وجود باشه محل بحث ما که تصدیق نبود، چی بود؟ تصور بود. میگیم واجب را که تصور بکنید با قطع نظر، ملاحظه کنید با قطع نظر از ما ادا، اون وقت ممکن نیست. حالا میرسیم به شما یا علی. خب علم به معلول متوقف بر علم به علته، چون بحث در تصدیق نبود، علم به وجود نبود. پس در این بود که در استدلال میگفت اگر ذات واجب رو ملاحظه کنیم با قطع نظر ای قید و شرطه، یعنی چی؟ یعنی تصور کنیم. ما وجوده رو گفتیم، اشکال آقای غفاری متوجه شد جواب داره، ولی ما لازم نیست اونطور بریم که جواب فرمایش ایشون میدید. اصلا بحث اونجا نیست، بحث علم به وجود نیست، بلکه علم به چیه؟ علم به خود ذاته. یعنی تصور واجب بحث این بود که اگر واجب بخواد واجب الوجود به ذات باشه، ضرورت ازلی داشته باشه، باید وقتی او را لحاظ میکنیم من دون ای قیدن و شرطن، یعنی او را تصور میکنیم، باید چجوری باشه؟ باید من دون ای قیدن و شرطن وقتی تصورش میکنیم محمول موجودون بیاد روش، موجود باشه، موجودیتش قید و شرط نخواد، موضوع برای موجودون باید ذات من حیثیه باشه. خب پس بنابراین معنای مطابقت العلم المعلوم حکایته له کما هو من غیر ان یجب ترتب آثار المعلومه علی العلم کیفه و قد قالوا ان وجود الذهنی هو الوجود الذی لا یترتب علی الشیء فیه آثاره. وجود ذهنی تعریفش اینه، اونی که آثار نداره اونش که وجود ذهنی. پس بنابراین با این بیان خواستن این دلیل رو مرحوم آخوند اشکالش رو رفع کنن و بگن آقا این اشکال وارد نیست. ما عرض میکنیم اشکال وارده، تازه این همون اشکال مشهوره. اشکال قبلی به همون مقدمه دوم بود که آقا شما گفتید اگر خدای متعال نسبت به صفتی امکان خاص داشته باشه، پس ذات خدای متعال کافی نباید باشه، ذات خداوند متعال باید کافی نباشه برای تحقق او. ما گفتیم نه، میشه ذات خدای متعال کافی هم باشه و احتیاج به غیرم نداشته باشه، ولی در این حال اون صفت صفت واجبی نباشه. چطور؟ ذات خداوند متعال در نظر بگیرید با صفت خالقون لولد ولدی، خودتون در نظر بگیرید، شما فرزند فرزندتون الان موجوده؟ نه. پس خلق او الان محقق نشده، چون اگه خلقش محقق شده بود که خب موجود بود. اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. پس الان خدا خالق لولد ولدی چیه؟ نیست. در حالی که خدای متعال هست و برای خالق لولد ولدی کافی هم چیه؟ احتیاج به غیر نداره. چرا احتیاج به غیر نداره؟ برای اینکه ذات خداوند متعال هست و همه اون غیرها همه چی هم؟ مخلوق خودش هم، همه اونها هم خودش را انداخته. یکی از چیزایی که را انداخته اون حرکت جوهری است، تغییرات در عالمه، که در این حرکت جوهری اون غذایی که حالا هنوزم غذا نشده، شاید خاک باشه توی مثلا جایی، هنوز درختم تو اون خاک نکاشتن، ولی درختی در اون خاک کاشته میشه، اون خاک تبدیل میشه به یه میوهی، میوه تبدیل میشه به غذا، غذا تبدیل میشه به جنین، جنین تبدیل میشه به ولد ولدی. پس خدا اگه خالق او هست، هیچ نیازی هم به غیر نیست، چون همش هم خودش جور میکنه، تمام دم و دستگار هم خودش میچینه تا اون ولد ولدی محقق میشه. نه، در مورد صفات کمالی گفتیم ما حرف قبول داریم، در مورد صفات فعل. پس بنابراین این دلیل تمام نیست اگر ما مدعا رو در مورد صفات ذات قبول داریم به خاطر این دلیل نیست، چون این دلیل اگه تمام باشه کامله، همه چیزو شامل میشه، چون توش کمال نبود، صفت بود. منتها این دلیل اصلا درست نیست و دلیل قبلی درست و تمام. اما اولا هیچ ربطی به اتحاد عاقل و معقول نداره این بحثی که ما گفتیم ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، هیچ ربطی به اون نداره. کسانی هم که اتحاد عاقل و معقول رو قبول ندارن اینو قبول دارن. ثانیا بحث اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا فقط در علم حصولیه، اصلا ایشون اتحاد عاقل و معقول رو در علم حضوری نمیگه، فقط در علم حصولی میگه. این علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست که این رو تعمیم داده نسبت به علم حضوری و حصولی. چرا؟ نه این که به اسبابه ها، پس شما بیاید این با رو معنا کنید، یعنی موقع دیگه با یعنی چی؟ چرا دلیل میگه چی؟ دلیل اون قاعده با رو معنا میکنه، این دلیلشه یا نیست؟ ما که این دلیل عجیب خودمون در نیاوردیم. این دلیل دلیلی است که در اسفار اومده، در نهایه اومده. و این دلیل میگه چی؟ میگه همونطوری که وجود معلول متوقف بر وجود علته و توقفش بر غیر علت محاله، علم به معلول هم متوقف بر علم به علته و توقفش بر غیر محاله. پس به سببیت ما مدعا که آیه ای نیست که از بالا نازل شده باشه تا شما بگی این بابای مصاحبته، من بگم بابای سببیه. این مدعا اعتبارش و تفسیرش تابع دلیلشه. به هر مقداری که دلیل زور داره اون مدعا ثابت میشه. خب معنای متوقف یعنی معلول، تا شما گفتید علم به معلول متوقف بر علم به علت، یعنی چه؟ یعنی علم به معلول معلول علم به علت و علم به علت علت علم به معلوله. بس سلام. خب در علم حضوری ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، نه اینجا درست نیست. ولی خب حالا اونا خارج از، یعنی رفتن تو خاکیه، به رفت و بحث امروز نداره. خب ملاحظه فرمودید که بله این بحث علم واجبه که آخوند میگه من اغمز المسائل الحکمیه است، یعنی تو حکمت اگر 10 تا مسئله داریم که خیلی غامزه که بالاتر از اون نداریم در غموز، یکیش چیه؟ مسئله علمه. اونجا 11 تا قول نقل میکنه و خود ایشون قائل به علم حضوریه. ما قبلا بحثش یه مقدار اشاره کردیم ولی بحثش اونجا، اونجا میگیم علم حضوری محاله، حتما باید علم حصولی باشه. و اما حالا بحثش دیگه اینجا نیست. و اما عرض کردیم که مشهور نظرشون اینه که قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، مخصوص چیه؟ صفات ذاتیه است. این ملا صدراست که اومد گفت این قاعده هم در صفات ذاتیه است هم در صفات فعلیه. خب حالا مشهور که نظرشون اونه، دیدن این دلیلی که آوردن هم صفات ذات رو میگیره هم صفات فعل رو. این قلت رو اگر بخوایم تقریر منطقی بکنیم اینه: لو تمت دلیل المذکور یعنی همین حجت ثانیه. این دلیل دوم اگه تمام باشه، لجرا فی صفات الفعلیت ایضا. قبلا صفات رو گفته بودیم، صفت در یک تقسیم میشه به صفت ذات و صفت فعل. خب گفتیم صفت ذات تعریفش چیه؟ بله؟ نخیر، همینو خواستم بگید که بگم نخیر. صفت ذات تعریفش چیه؟ صفت ذات صفتی که برای تحقق آن نفس ذات واجب کافی. این صفت ذات یعنی برای تحقق این صفت هیچی نباید غیر واجب وجود داشته باشه، ولو اینکه ملاحظه غیر لازمه. مثل چی؟ مثل که شما میگید خدا علم داره به اشیا قبل از خلق. خب علم به اشیا میشه اشیا رو ملاحظه نکرد؟ خب علم از صفات ذات الاضافه است دیگه، پس باید اون طرفشم. خدا قدرت داره، بر خودش قدرت داره. قدرت داره بر چی؟ علا کل شی. صفت ذات یا صفت فعل جناب آقای موسوی؟ با اینکه ملاحظه غیر لازم داره. ملاحظه غیر معیار نیست. چی معیاره؟ وجود غیر. اگر صفتی به وجود غیر نیاز داشت این میشه صفت فعل. اگر صفتی به وجود غیر نیاز نداشت یعنی چه؟ یعنی برای تحقق آن نفس ذات واجب کافی بود، چه صفت ذات. صفت فعل صفتی که برای تحقق آن نفس ذات واجب کافی نیست و وجود غیر لازم است. باید یه غیری باشه. این که بعضی تعریف کردن صفات فعل یعنی صفاتی که دلالت میکنه بر این که خدا یه کاری داره انجام میده یا کاری رو انجام داده، اونم درست نیست. خودش دو قسم صفات فعل. یک قسمش اونه که دلالت بر فعلی از افعال واجب دارد. مثل چی؟ مثل خالق، مثل رازق، مثل محیی، مثل ممیت. اینا افعال الهی هست. یه وقت نه دلالت بر فعلی از افعال واجب ندارد ولی صفت فعله. مثل چی؟ مثل غریب، مثل معبود. معبود صفت خداست اما دلالت بر فعل بنده داره، نه دلالت بر فعل خدا. او عبادت میکنه تا عابدی نباشه معبودی هم نیست، همونطور که تا خالقی نباشه مخلوقی نیست، تا عابدی نباشه معبودی نیست. ولی معبود از صفات فعله. اقرب الیکم من حبل الورید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، این از صفات فعله. چون تا چیزی نباشه قرب به او معنا نداره، ولو اینکه این قرب فعلی از خدا نیست، عبادت فعل خدا نیست. بلاخره حالا این آقا میگه که این قول ما که قائل نیستیم به اینکه قاعده در صفات فعل هم جاریه، ولی اگه این دلیل درست باشه در صفات فعل هم میاد. لجرا فی صفات الفعلیت ایزان. چرا؟ چون تو اونجا که غیر کمال نبود که، صفت بود. گفتید هر صفتی که واجب نباشه پس ذات برای او کافی نیست، وقتی کافی نبود محتاج به غیره. اون دلیل دوم. پس این مقدمه اولش که خیلی روشنه. مقدمه دوم، ولو جرا فی صفات الفعلیت ایزن. خب اگر صفات فعلی جاری بشه
خب قاعده میگه لکانت واجبت الحصول لهو تعالی.
خب واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات شامل اونم میشه دیگه، پس اونم میشه واجب برای خدا. واجب به چه وجوبی؟ به ضرورت ازلی، چون گفتیم محمول در این قاعده ضرورت ازلیه.
خب مقدمه سوم، ولو کانت صفات الفعلیت واجبت الحصول له تعالی،
اگه اینطوری بشه که اون صفات واجبت الحصول باشه،
لکانت ذاته تعالی کافیتن فی حصولها،
وقت باید ذات خدای متعال در پیدایش این صفات چی باشه؟ کافی باشه.
به خاطر همونی که تو خود استدلال گفتید، لکن التالی باطل.
چرا؟ چون خلف در صفت فعل بودنه. صفت فعل همین الان تعریف کردیم، یعنی صفتی که برای تحقق آن نفس ذات واجب چیه؟ کافی نیست. لکن تالی باطلون لأنهو خلفون فی کون صفت صفت الفعل.
به خصوص که بعضی از صفات فعل هست که بعداً پیدا میشه.
اگه واجبه چطور الان نیست؟ مثل چی؟ مثل اون مثال خالقون لولد ولدی. خدا معبود ولد ولد شما هم هست، خدا قریب به ولد ولد شما هم هست، اما که وقتی نیست ولد ولد، یا وقتی هست نحن اقرب و الیه من حبل الورید. خب شکی نیست که وقتی نیست قرب سالبه به انتفاع موضوع میشه، قرب معنا نداره. پس اگر او غریبه، وقتی است که او موجود باشه، مخلوق موجود باشه، در حالی که این صفت اگه واجبه از ضرورت ازلی داره که باید خودش هم ازلی باشه. چه صفتیه؟ این اشکال. بله؟ صرف لحاظ که صفت فعل نمیشه. لحاظ گفتیم در صفات ذات هم چیه؟ هست. شما میگید علم داره خداوند و اشیا، قادر علی کل شیء با اینکه اشیا نیست.
نیست؟ یعنی اینکه خدا خالق این زیده، این صفت خدا نیست. اونی که شما میگی اصلا وجود خارجی نداره.
چرا؟ برای اینکه شما یه خالقون میگی که مخلوق چیه؟
نداره. بله؟ خب شما این آیه رو پس منکرید. کل یومن هو فی شأن.
خب احسن تو، پس کل یومن همه الان داره خلق میکنه. خب این خلق رو قبلا کرده بود یا نه؟ یعنی الان متصف میشه به خالقون لچی؟ لل برتقال. تابستون خالقون لل رمان. خب اون وقت خالقون لل رمان بود، حالا خالقون چی؟ لل برتقاله. حالا بیا، حالا بیا درستش کن.
خالق شیء خاص اگه نباشه که خالق هیچی نیست، چون همه شیء خاصن.
خالق اشیاء خاص هست ولی خالق شیء خاص نیست. خب اگه خالق اش نه، باید یه خود فکر بکنی. ایا اما دست این رو هیچ کدوم نذار، چون اگه بیای رو اشیاء دست بذاری میشه خالق شیء خاص و خدا نیست. برو به ما یقال و فی حالا فعلا کار داریم، ما فعلا داریم اشکال رو میخونیم. شما میخواید تا آخرش رو برید، ما هم نمیشه حالا بریم.
و ربما یقال فیه ان هذا الحکم منغوز بالنسب والاضافات لاحقه لذات المبدا تعالی. گفتن این حکم و این حجت نقض میشه به نسب و اضافاتی که لاحق به ذات خداست، یعنی نداره ذات و بعد اونا رو دارا میشه، لاحقه نه عین ذاته. لجریان الحجت فیها، برای اینکه این دلیل در اونها هم جاری میشه، فیلزم و اینکه اون اضافات هم واجبت الحصول بشه له تعالی به حسب مرتبت ذاته، در خود مرتبه ذات باید باشه، بلا مدخلیت الغیر فیها، بدون دخالت غیر. و دیگه محال باید باشه تجدد اون اوصاف، یعنی اون اوصاف بعد پیدا بشه، حادث بشه، باید محال باشه. و تبدلها علی، این صفات متبدل بشه، امروز خالق زید هست، فردا ولش میکنه، امروز رازق زید هست به خاطر اینکه بنده است، فردا به خاطر گناه رزق قطع میشه. معن ذات الواجب غیر و کافیت فی حصولها، برای اینکه این صفات متوقفن بر اموری که مغایرن با هم، متجددن، پشت سر هم میان، خارج از ذاتن، ضرورتن، چون بل بداه، چرا؟ چون تعریف صفت فعلی اینه که متوقف بر امور غیر خدا است. السلام علیکم و رحمت الله.